ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز یک شنبه 17 اسفند سال 1393 خورشیدی، 8 ماه مارس سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. 8 مارس یعنی که روز جهانی زن هست و طبیعتاً در مجله شامگاهی امشب هم درباره این موضوع ما گزارشی خواهیم داشت. ضمن اینکه تو مجله شامگاهی امشب یه گزارش خیلی شنیدنی داریم درباره ادامه جنجال‌ها بر سر ورود پول کثیف به سیاست ایران. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارشایی رو میتونید در نیم ساعت پیش رو در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا بشنوید، به سنت این برنامه میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. بابک غفوری آذر اینجاست و ما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد.
سلام همراهان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورتی که به یک توافق قابل قبول با ایران نرسیم از مذاکرات هسته‌ای کناره گیری خواهیم کرد. آقای اوباما روز یک شنبه در گفتگو با تلویزیون CBS گفت هر گونه توافقی با ایران باید به قدرت‌های غربی اجازه دهد تا مطمئن شوند تهران به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی‌رود. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده که این توافق همچنین باید به گونه‌ای باشد که در صورت به گفته او تقلب ایران، آمریکا و قدرت‌های دیگر زمان کافی برای انجام اقدام لازم را داشته باشند. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا یک هفته پیش از آغاز دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی بیان شده است. معاون وزیر کشور ایران میگوید گروه خلافت اسلامی یا داعش قصد انجام اقدام ضد امنیتی در ایران را داشت اما موفق به انجام این کار نشد. حسین ذوالفقاری معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور ایران روز یکشنبه به خبرنگاران گفت با اشراف اطلاعاتی که وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌ها داشتند، عمده تلاش‌های داعش برای ایجاد ناامنی در ایران ناکام ماند و چند باد هم که برای انجام کار تجهیز کرده بودند منهدم شدند. به گفته آقای ذوالفقاری، افراد گروه خلافت اسلامی به محض ورود به نقطه صفر مرزی دستگیر شدند. این مقام مسئول وزارت کشور ایران همچنین درباره وضعیت جمشید دانایی‌فر گفت اطلاعات ما حاکی از این است که او کشته شده است. وضعیت آقای دانایی‌فر از زمان حمله گروه جندالله به یک پاسگاه مرزی ایران و اسارت تعدادی از سربازان ایرانی نامشخص است. سخنگوی دادگاهی در مسکو گفت 5 نفر مظنون به قتل بوریس نمتسوف روز یکشنبه در این دادگاه حاضر شدند. آنا فیدیوا گفته از میان این افراد 2 نفر متهم به قتل بوریس نمتسوف هستند و تفهیم اتهام شدند. او گفته این 2 نفر از اهالی چچن هستند. پیشتر مقامات امنیتی روسیه از بازداشت 4 نفر به اتهام قتل آقای نمتسوف خبر داده بودند، اما سخنگوی دادگاه مسکو تعداد متهمان را 5 نفر اعلام کرد. سخنگوی کمیته تحقیق قتل بوریس نمتسوف در همین حال خبر داده که تحقیقات این کمیته همچنان ادامه دارد. نخست وزیر فرانسه پیشبینی کرد تا پایان سال جاری میلادی بیش از 10,000 نفر از اروپا به گروه‌های جهادی در سوریه و عراق بپیوندند. مانوئل والز روز یکشنبه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی فرانسه گفت همکنون 3,000 اروپایی در عراق و سوریه حضور دارند و پیشبینی می شود که این میزان تا پیش از آغاز تابستان به 5,000 نفر برسد. او نسبت به تهدیداتی که اروپا با حضور این تعداد از ساکنانش در کنار گروه‌های جهادی مواجه خواهد شد هشدار داد و خواستار اقداماتی برای مقابله با این موضوع شد. و نجیب رزاق نخست وزیر مالزی در سالگرد حادثه سقوط هواپیمای گمشده خطوط هوایی این کشور گفت کشورش همچنان متعهد به پیدا کردن این هواپیماست. آقای رزاق در مراسمی که به مناسبت سالگرد سقوط و گمشدن هواپیمای خطوط هوایی مالزی برگزار شد، ابراز امیدواری کرد با ادامه تحقیقات سرانجام این هواپیما که گفته شده در جنوب اقیانوس هند سقوط کرده پیدا شود. همزمان با این مراسم، گزارشی از آخرین تحقیقات درباره علت سقوط این هواپیما منتشر شده که در آن گفته شده باتری دستگاه فرستنده سیگنال زیرآب این هواپیما تمام شده و باید تعویض می‌شد.
ممنونم. تا سنگ خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که در ادامه مجله شامگاهی میتونیم با هم بشنویم. جنجال ورود پول کثیف به سیاست ایران ادامه دارد. مشاور رئیس جمهور تهدید کرد که در صورت نیاز نام سیاستمداران فاسد را فاش خواهد کرد. دعوا بر سر انتخابات سال آینده است.
این قانون جدیدی که در مجمع تشخیص مصلحت داره تنظیم میشه و نهاد ناظری برای انتخابات در نظر گرفته شده در اون، به نظر میاد که داره سعی میکنه که بخشی از این کاستی های نظارت مالی بر انتخابات رو جبران بکنه.
همچنین از سفر هیئت پارلمانی ایران به بریتانیا خواهیم گفت.
به احتمال خیلی زیاد این سفر این هیئت در پاسخ به سفر اونها به ایران هستش.
یکی از اعضای حزب کارگر بریتانیا نظرش رو درباره این سفر خواهد گفت. و صد البته روز جهانی زن.
بعد از اینکه فیلم رو ساختم بحث زیادی این بود که چرا محوریت داستانت رو دوش بازیگرای زنت میره جلو.
گزارشی داریم از همایش نقش زنان در سینما که به مناسبت روز جهانی زن در آلمان برگزار شد. 46 هزار کاربر توییتر از داعش حمایت میکنند.
علی‌رغم اینه که اینها دائم دارن ارزش‌های غربی رو بهش بد و بیراه میگن و زیر سوال میبرن، ولی از پیشرفته‌ترین تکنولوژیه که در غرب وجود داره دارن استفاده میکنند.
تحلیل یک کارشناس را از عملکرد داعش در شبکه‌های اجتماعی خواهیم شنید، در کنار گزارشی از تازه‌ترین نتایج لیگ برتر فوتبال ایران و البته نظرات شما شنوندگان رادیو فردا، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. از حدود دو هفته پیش که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات و سیاست هشدار داد، شمار زیادی از مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد واکنش‌های ابراز کردند. در تازه‌ترین مورد، اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری گفته است در صورت نیاز نام افرادی را که به گفته او می‌خواهند در سال 94 با پول‌های کثیف وارد سیاست شوند و در انتخابات شرکت کنند افشا خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این باره از حسن جعفری.
اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با وبسایت حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان گفته است نمیگذاریم عده‌ای با پول‌های کثیف در سال 94 به پیروزی برسند. هر جا نیاز به افشا باشد این کار را می‌کنیم. آقای ترکان در این مصاحبه که روز شنبه در وبسایت ندای ایرانیان منتشر شد، همچنین گفته است که محمود احمدی نژاد یک فرد یا یک دولت نبود و همراهان سابق او به گفته آقای ترکان حتی اگر 10 بار هم خودشان را غسل کنند و آب بکشند نمی توانند تخلفات خود و همراهیشان با تخلفات را انکار کنند. اصطلاح پولهای کثیف را عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دو هفته پیش بر سر زبانها انداخت. او گفته بود بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم سازی ها مصرف می شود. اولین واکنش به سخنان کم سابقه وزیر کشور از سوی اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ابراز شد که گفته بود، نقل قول، در گذشته مواردی وجود داشت که متاسفانه چه قبل از انتخابات و چه بعد از آن پولهایی به نفع کسانی وارد می شد. اما به خلاف برخی کشورها که این پولها در عرصه سیاست تعیین کننده است، در کشور ما این گونه نیست. انتقاد سایر اصولگرایان این گونه نبود و خشم خود را از سخنان وزیر کشور به تندی ابراز کردند. 30 نماینده مجلس خواستار احضار او برای پاسخگویی شدند و علی لاریجانی رئیس مجلس هم گفت
اخیراً یکی از وزرا دو بار مطلبی دال بر ورود پولهای قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند. این گونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟
با بالا گرفتن انتقادها وزیر کشور ایران اعلام کرد آمادگی دارد در جلسه غیرعلنی در مجلس حاضر شود و در مورد گفته هایش به نمایندگان توضیح دهد. آقای رحمانی فضلی در برنامه تلویزیونی هم گفت
پول کثیف جریان کثیف اقتصادی ایجاد میکنه. وقتی این پول کثیف میاد در جریان اقتصاد کشور قرار میگیره، میتونه در حوزه‌های سیاست دخالت بکنه. میتونه در انتخابات دخالت کنه، میتونه در خرید و فروش آرا دخالت کنه، میتونه در اداره نشریات دخالت کنه، میتونه در همه مسائل. پول کثیف به دنبال حفظ خودشه. بنابراین ما این پول کثیف رو باید کنترل کنیم.
نظارت بر منابع مالی در کارزارهای انتخاباتی امری رایج در کشورهای دموکراتیک به شمار می رود و نهادهای مشخصی در قوانین برای آن تعریف شده است. در قوانین ایران وجود چنین نهادهایی پیشبینی نشده است، اما علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی مقیم لندن میگوید ممکن است قوانین انتخاباتی در ایران دچار تغییراتی شود.
این قانون جدیدی که در مجمع تشخیص مصلحت داره تنظیم میشه و نهاد ناظری برای انتخابات در نظر گرفته شده در اون، به نظر میاد که داره سعی میکنه که بخشی از این کاستی های نظارت مالی بر انتخابات رو جبران بکنه، اما اگر این سازوکاری مستقل از شورای نگهبان پیدا نکنه دوباره تبدیل میشه به ابزاری برای تصفیه کردن نیروها به بهانه در واقع فعالیت‌های مالی.
به هر روی در قوانین امروز ایران نظارتی بر فعالیت‌های مالی نامزدهای انتخابات وجود ندارد و در تازه‌ترین مورد نیز قوه قضاییه در مورد اتهام محمد رضا رحیمی مبنی بر کمک مالی به 170 نامزد انتخابات مجلس پیگیری قضایی نکرد. با این حال اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی در مصاحبهش با ندای ایرانیان گفته است هر جا ما به نقطه قانونی فسادها می رسیم سر و صداها بلند می شود و کسانی هستند که مانع حرکت دولت 11 هم‌اند.
گزارشی بود از حسن جعفری.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک هیئت پارلمانی ایران برای دیدار با نمایندگان پارلمان بریتانیا روز یکشنبه 17 اسفند به لندن سفر کرد. عباس علی منصوری آرانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بریتانیا با اعلام این خبر به خبرگزاری خانه ملت گفت این سفر در پاسخ به دیدار سال گذشته گروه پارلمانی بریتانیا از ایران انجام شده. هیئت پارلمانی بریتانیا به ریاست جک استرا آذر ماه سال گذشته به دعوت گروه دوستی پارلمانی ایران به تهران سفر کرده بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در مصاحبه‌ای با شهران تبری عضو حزب کارگر بریتانیا در لندن درباره هدف از سفر هیئت پارلمانی ایران به لندن پرسیده. شهران تبری:
من فکر می‌کنم هیئت پارلمانی که به انگلیس اومده بیشتر هدفش ارتباط با هیئت پارلمانی دوست ایران هست و اونها به ایران سفر کرده بودن چند ماه پیش و به احتمال خیلی زیاد این سفر این هیئت در پاسخ به سفر اونها به ایران هستش، ولی به طور قطع مسئله باز شدن سفارت، مسئله ارتباط ایران و بریتانیا در آینده و غیره هم راجبش صحبت خواهد شد.
خانم تبری، بریتانیا به عنوان یکی از کشورهای مهم اروپایی نقش خیلی پررنگی در تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران داره. چقدر سفر هیئت پارلمانی ایران به لندن میتونه مربوط به این مسئله باشه؟
به طب میتونه تاثیر داشته باشه. کسانی که به ایران رفتن یا این هیئتی که دوستان ایران در پارلمان بریتانیا هستن از هر دو حزب عمده بریتانیان، آقای جک استرو و آقای جرمی کوربن از حزب کارگر هستن، آقای بن والاس و لورد لوموند از حزب محافظه‌کار هستن. اینها تلاششون این هست که رابطه ایران و بریتانیا در وهله اول عادی بشه، در وهله دوم بتونن که تجارت و بیزنس بکنن با ایران. چطور میتونن بعد از این مذاکرات هسته‌ای که انجام میگیره تسهیل کنن روابط بازرگانی ایران و بریتانیا رو؟ اما اینکه تا چه حد موفق بشن به طور قطع بستگی به مسئله پرونده هسته‌ای ایران داره. یک کنفرانسی در لندن برگزار شد، یک کنفرانس دو روزه در 15 و 16 اکتبر از سوی مؤسسه به اسم یوروپین وایس، صدای اروپا. در این کنفرانس عده زیادی از بازرگانان و بیزنسمنان ایرانی دعوت شده بودند و بریتانیایی‌ها و از آمریکا از همه جای دیگه اومده بودند. یکی از صحبت‌هایی که شنیدم از سر مارتین سورل که بهش میگن سفیر بیزنس بریتانیا اصل لقب داره، اینها میگفتن که ممکن نیست که روابط تجاری در حد کلانش بتونه باز بشه مگر اینکه پرونده هسته ایران حل بشه. تمایل زیادی برای بهبود رابطه هست از همه طرف، منتها تمامش بستگی داره به حل مسئله هسته ایران. آقای جک استرو و آقای لورد لوموند هم دو تا سفیر پارلمانی برای این منظور هستن. آقای جک استرو با ایران روابط خیلی خوبی داره، هیچ گونه انتقادی از ایران نمی‌کنه، ولی فراموش نکنیم که در همون پارلمان گروه‌های بسیار دیگه‌ای هستن، دوستان اسرائیل هستن، دوستان بهائی هستن، ولی به هر حال هر کسی یک نقطه نظری داره و اینها در اونجا بحث میشه و بستگی داره که چه تعادلی برقرار بشه، کی بتونه حرفش پیش بره در کجا.
خانم تبری، به هر صورت سفر تعدادی از نمایندگان مجلس ایران به لندن برای دیدار با نمایندگان مجلس انگلستان در حالی انجام میگیره که هنوز سفارتخانه‌های دو کشور به طور رسمی بازگشایی نشده. آیا واکنشی دولت بریتانیا نسبت به این نوع سفرهای پارلمانی میان دو کشور داشته؟
اعضای پارلمان کاملا مستقل هستند از هر نهاد دیگه‌ای و اگر که در پست‌های دولتی نباشن، یعنی مثلا وزیر یا معاون وزیر و غیره نباشن، اصلا کسی نمیتونه بهشون بگه چیکار میخوان بکنن چیکار نمیکنن. ازشون سوال و جواب میشه. مثلا وقتی این هیئت از ایران برگشت به کمیته روابط بین‌الملل مجلس گزارش داد، در اونجا هم عده‌ای باشون مخالف بودن، ایرانی‌هایی هم بودن، از جمله خود من اونجا بودم، سوال‌هایی هم مطرح شد، انتقادهایی هم مطرح شد، ولی اونها تلاششون رو میکنن. البته اگر که سفارت باز بشه خب رفت و آمدها تسهیل میشه. اون تلاش وزارت خارجه برای باز کردن سفارت خونه و تلاش ایران برای باز کردن سفارت خونه یک موضوع جدا از رابطه نمایندگان مجلس است، ولی خب همه رو هم دیگه تاثیر داره و لابد همدیگر رو ملاقات هم میکنن. مثلا در حال حاضر آقای اوکتن از وزارت خارجه بریتانیا به ایران سفر کرده، ولی هدف اون مذاکره برای باز کردن سفارته، هدف اون مذاکره برای مثلا مسائل دیگه یا برنامه هسته‌ای نیست.
صدای شهران طبری رو میشنیدیم، عضو حزب کارگر بریتانیا، در مصاحبه‌ای با همکارم رضا جمالی. خانم طبری معتقد بود که بخش عمده روابط ایران با کشورهای غربی و آمریکا به مسئله هسته‌ای ارتباط دارد. در ادامه بعد نیست ببینیم شما شنونده رادیو فردا در این زمینه چه فکر میکنید.
در یک کلام جمع‌بندی شده از اوضاع بسیار پیچیده خاورمیانه، اذعان به این حقیقت است که صلح و آرامش و ثبات منطقه بلکه کل جهان با همکاری راهبردی و تعامل استراتژیک قدرت‌های جهانی با ابرقدرت منطقه یعنی ایران امکان پذیر است. اما اذعان به این حقیقت از طرف جهان بسیار مشکل است. به طور صریح و شفاف روشون نمیشه که بگن موجودیت اسرائیل و ثروت هنگفت عربستان در گرو توافق با ایران است.
36 سال جمهوری اسلامی رو به ایران آوردیم و 30 سال حاشیه نشینی داریم. خنده دار نیست کارنامه جمهوری اسلامی؟ زندان، اعدام، حاشیه نشینی، عدم رعایت حقوق اقلیت، تبعیض در حقوق زنان و غیره و غیره. آقای روحانی، برای این کارنامه چه کاری میتونی بکنی؟ هنوز ما از شما ناامید نشدیم، انتظار داریم.
من یه بنای کاشیکارم، شیش ماه بیکارم، تو این عید نوروز با 4 فرزند بدون هیچ گونه مخارجه که باعث این خامنه ای را بگیم که چی کار باید بکنیم، دست به خودکشی بزنیم که میگه گناه داره، ولی ما از خدا میخواهیم که این احمدی نجات خدا مجازات کنه که ایران نابود کرد. و سلام.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. اگر شما هم میخواهید به جمع کسانی بپیوندید که نظرشون و صداشون از رادیو فردا پخش میشه، به این شماره زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. اونجا نظر خودتون رو برای پیامگیر ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. به مناسبت روز جهانی زن، شامگاه شنبه همایشی با عنوان نقش زنان در سینما در دانشگاه شهر آخن در آلمان برگزار شد. کارگردان فیلم میگرن که در حال حاضر ساکن بلژیک است، در این همایش درباره تجربیات فیلمسازی خود در ایران گفت. درباره این همایش بیشتر بشنویم از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
کانون رهاورد چند سال است که مراسم گرامی داشته روز جهانی زن را با همکاری چند نهاد آلمانی از جمله شهرداری، کارگاه فرهنگ‌ها و به تازگی کلوپ بین المللی زنان در شهر آخن برپا می کند. نقش زنان در سینما عنوان همایش این بار کانون رهاورد بود و به این خاطر دو سینماگر زن از ایران و آلمان با نامهای منلی شجاعی فرد و کاتینکا فایستل دعوت شده بودند. پس از سخنان کوتاه شهردار و نماینده کانون رهاورد، منلی شجاعی فرد که در حال حاضر در بلژیک به سر می‌برد، در سخنانی به حساسیت‌ها و محدودیت‌ها در فیلمسازی در ایران اشاره و برای نمونه از گرفتاری‌های خود در ساخت نخستین فیلم سینماییش به نام میگرن یاد کرد.
من تو ساخت فیلم میگرن که آخرین فیلم 35 میلی متری من بوده، یکی از چیزایی که خیلی اذیتم کرد این بود که بعد از اینکه فیلم رو ساختم بحث زیادی این بود که چرا محوریت داستانت رو دوش بازیگرای زنت میره جلو. خب طبعا وقتی زنم با جزئیات روحی روانی زنها بیشتر آشنام چون خودم باش درگیرم، خب اصلا این چه اشکالی داره که من زن به ماجراهای زنانه بپردازم؟ کجای کار ایراده؟ چون وقتی فیلم نامه یک فیلم رو می نویسید پیشا پیش به تلخ و شیرینیش فکر نمی کنید. من وقتی میگرن رو ساختم بعد از اون باید پاسخگو می بودم که چرا نگاهت انقدر نگاه تلخه. من هدفم نشون دادن به عمد تلخی شیرینی نبود. شما موقعی میتونید معنی تلخی رو بفهمید یا موقعی میتونید معنی شیرینی رو بفهمید که دوتا واژه کنار هم دیگه قرار بگیره. من اگر به تنهای شیرینی رو نشون بدم بعد از چی میتونه اون قضیه شیرین باشه؟ بعد از دونستن یک تلخی شما به شیرینی میرسید.
منلی شجاعی فرد در ادامه سخنانش که به زبان آلمانی ترجمه میشد به موفقیت‌های سینمای ایران هم اشاره کرد.
سینمای ایران در مقابل با همسایگان منطقه سینمای قدرتمندی داره. افتخارات جهانی زیادی کسب کرده. از جمله جوایز اول اسکار، جوایز اول کن، جوایز اول جشنواره معتبر برلین، تسالونیکی یونان و از این جهت ما سینماگران واقعا خوشحالیم.
منلی شجاعی فرد سازنده فیلم داستانی میگرن در همایش گرامی داشته روز جهانی زن در دانشگاه آخن در پاسخ به پرسشی از همکار آلمانی خود کاتینکا فایستل منع کردن زنان از فیلمسازی در ایران را رد کرد و گفت پیشرفت فیلمسازان زن و مرد در ساخت فیلم در ایران به توانایی های آنها بستگی دارد و نه جنسیتشان. در لابلای سخنرانی های این مراسم هنرمندان هندی و آلمانی هم چند نمونه رقص سنتی هند و همینطور رقص موسوم به بالیوود ارائه دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بر اساس یک تحقیق مؤسسه بروکینگز در واشنگتن دست کم 46,000 حساب کاربری شبکه اجتماعی توییتر تا اواخر سال 2014 میلادی به حامیان داعش تعلق داشته. گروه های شبه نظامی در سالهای اخیر بهره برداری گسترده‌ای را برای پیشبرد اهدافشان از شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر، فیسبوک، یوتیوب و غیره آغاز کردند که با افزایش انواع برنامه‌های کاربردی بر دامنه این بهره برداری‌ها هم به سرعت افزوده می‌شود. در مورد بهره‌گیری گروه‌های شبه نظامی از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، کیان معنوی همکارم در رادیو فردا دیدگاه حبیب حسینی فرد، کارشناس جهان عرب و تحلیلگر را جویا شده. حبیب حسینی فرد ساکن آلمان.
این روزا بیشتر مطرح شده میدونیم این استفاده وسیع یا شاید خیلی کارشناسانه تر و تخصصی تریه که این گروه دولت اسلامی خلافت اسلامی داره میکنه. در نظر بگیریم که چند تا مزیت و چند تا جنبه داره. یکی این که علی‌رغم اینه که اینها دائم دارن ارزش‌های غربی رو بهش بد و بیراه میگن و زیر سوال میبرن، ولی از پیشرفته‌ترین تکنولوژیه که در غرب وجود داره دارن استفاده میکنن و حتی اون آیین و برخی احکام اسلام راجع به تصویر و فیلم و این حرفا مثلا نادیده میگیرن و سعی میکنن بهترین افکت ها و بهترین جلوه ها رو بزنن روی این فیلم هایی که منتشر میکنن برای تاثیر گذاری. در این حال در نظر بگیریم که ریاضی هم ندارن که بسیار خرج و مخارج زیادی رو متحمل بشن تو این شبکه های اجتماعی حضور فعال دارن، اونم با توجه به اینکه جوان های این دوره عمدتاً با همین ابزار کارهاست دارن کار میکنن، توی مورد علاقه شونه و راحت میتونن به بیشترین مخاطب دسترسی پیدا بکنن و خب سرعت انتقال هم هست، یعنی اینی که راحت بخوان یه پیامی رو بفرستند یا بخوان نیروگیری بکنن، تحریک فکری بکنن اون جوانایی رو که میخوان خدمت خودشون بگیرن، در همه این زمینه‌ها بیشترین استفاده رو دارن میکنن. طوری که الان خب از یک جامعه جهادی مجازی در دنیا داره صحبت میشه که اینها در اینترنت هم دارن نبرد رو پیش میبرن، هم در عرصه تبلیغات، هم در عرصه نیروگیری و در بسیاری از عرصه‌های دیگه. از این جهت به نظر میاد که این اینترنت داره یکی از صحنه‌های اصلی مبارزه یا جنگ و جدلیه که این گروه تروریستی دارن ازش استفاده حداکثری رو میکنند.
بر اساس تحقیقات اخیر مؤسسه بروکینگز در واشنگتن، ظاهراً 46,000 نفر تنها طرفداران داعش در توییتر حساب کاربری دارن. میدونیم که هر یک از این شبکه‌ها خدمات ویژه‌ای رو برای کاربر فراهم میکنن، اما چرا این تحقیقات بر روی توییتر انجام شده و این که از اونجایی که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورها هم بر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی نظارت دارن، برای مقابله با فعالیت‌های این گروه‌ها در اینترنت چگونه اعمال نفوذ می‌کنن؟
در نظر بگیریم که صرفاً توییتر نیست، کلی این شبکه‌های به اصطلاح هم توییتر رو عرصه فعالیت خودشون کردن، هم فیسبوک، هم اینستاگرام و هم یوتیوب. ولی در این حال این بحثیه در مورد سازمان امنیتی و اینکه راه های مقابله اصولا با یک همچین استفاده گسترده در این شبکه اجتماعی توسط اصطلاح توریستا چیه؟ میدونیم که همین هفته گذشته باز کاخ سفید کنگره ضد به اصطلاح تروریسم با رهبرای این شرکت های بزرگ شبکه مجازی را انداخت، اونم به خاطر اینکه واقعا استراتژی خیلی منسجم و کارایی وجود نداره که چه میشه کرد با توجه به اینکه اینترنتی که عرصه بسیار بزرگیه و دائم یک بازی موش و گربه درش در جریانه. در این حال برخی استفاده هایی که این سازمان امنیتی میکنن از چند جهت سالانگیزه. یکی اینه که خود اینها به خاطر اینکه بتونن کنترل کنن و اطلاعات بیشتری به دست بیارن، بعضن به شبکه های اجتماعی صاحبان و مسئولاش توصیه میکنن که برخی از این اکانت ها رو نبندن، اینا بتونن راحت ادامه فعالیت بدن و خب اون خشونت و قهر و همه اون فیلم هایی که ما به سراغ داریم کماکان بتونن منتشر بکنن، که خب این خودش جنبه منفی داره. در این حال کنترلی که این سازمان امنیتی میخوان بکنن و مانع این فعالیت تروریستی بشن، برصد تیغ دو لبه است، میتونه بیش از پیش عرصه رو در اینترنت برای اون آزادی اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات محدود بکنه، بیش از پیش کنترل های غیر مرئی در شبکه اینترنت اعمال بشه. اینها هم وجود داره. به نظر میاد که هم شبکه های امنیتی کشورها و هم در عرصه های مثلا غیر دولتی داره یه سری اقدامات میشه. ما میدونیم مثلا گروه های مثل انونیموس یا اون هکرایی که متخصصن تو این کارها، اونا هم شروع کردن عملات متقابل به همین کارهایی که مثلا داعش و اینا دارن میکنن، که به نوعی اینها بتونن فلج بکنن شبکه استفاده از داعش و از اینترنت و این صحبت ها. البته همه اینا همونطوری گفته شد بحث انگیزه، یعنی بازی موش و گربه است و هیچ وقت تمومی نداره.
نظرات حبیب حسینی فرد، کارشناس امور بین الملل، رو در مصاحبه‌ای با همکارم کیان معنوی شنیدیم درباره تعداد حساب‌های کاربری توییتر که توسط حامیان داعش اداره میشه. در دقایق پایانی نیمه نخست مجله شامگاهی در انتظار فریبرز غریب هستیم که به شکل زنده بیاد برامون و درباره هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران و نتایجش بگه. آقای غریب به شما سلام میکنم، اگه صدای من رو میشنوید بد نیست که از بازی پرسپولیس تراکتور که شاید مهمترین بازی بود که ساعتی پیش به پایان رسید سو شروع بکنیم، درسته؟
بله بله، به پایان رسید دقایقی پیش. سلام میکنم به شما آقای حسینی، همه شنوندگان. بله، تراکتور سازی یکیچ پرسپولیس رو تو تبریز شکست داد. مهمترین بازی هفته 22 بود. به گل تراکتور اشاره بکنم، هیچ بازیکن با تجربه‌ای توی یک سمو دفاعی خودشون پشت محوطه 18 قدم خودی اقدام به دریبل و لای زدن به حریف نمی‌کنه. این کارو بابک حاتمی بازیکن جوان پرسپولیس کرد و دقیقه 61 شاهین ساقی‌فر یه گل طلایی رو برای تراکتور زد. تراکتور با این پیروزی 41 امتیازی شد و اومد ردیف شماره 2 جدول.
حالا صحبت این بود که پرسپولیس از بحران خارج شده، به نظر شما با این باخت حالا دوباره به بحران وارد شده یا نه؟ بعد بازی بعدی هم نکرد پرسپولیس، فرصت داشت، ولی همینطور که گفتید فقط یک اشتباه فردی باعث شد پرسپولیس گل بخوره.
البته درخشش سوشا مکانی هم آقای حسینی باعث شد که یکی دوتا موقعیت تراکتور سازا خونسا بشه. این پرسپولیسی که من تو لیگ میبینم با اون پرسپولیسی که تو لیگ قهرمانه هست فرق میکنه. به نظر من مسئله انگیزشیه. پرسپولیسیا وقتی به جدول نگاه میکنن، حتی اگه بازی امروز هم آقای حسینی میبردن، همون نهم دهم میموندن، اما نهم یا حداکثر هشتم. اما تو لیگ قهرمانان انگیزه دارن که با درخشش بتونن ناکامیشون رو تو لیگ کمرنگ بکنن.
حالا با این بازی عملا آخرین بازی هفته 22 هم انجام شد و تا اندازه‌ای وضعیت لیگ در پایان این هفته روشن هست. یه نگاهی میکنید به نتایج هفته 22، دو تا بازی دیگه امروز و اینکه وضعیت جدول چگونه هست در حال حاضر؟
بله، آقای حسینی، نفت تهران 2-1 مقابل گسترش فولاد پیروز شد، به صدرنشینی دو روزه استقلال پایان داد. مجددا نفت به صدر جدول رفت و استقلال رفت ردیف سوم به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تراکتور. تراکتور دومه، فولاد خوزستان و پیکانم تو اهواز بدون گل مساوی شدن. با این نتیجه فولاد ردیف پنجم جدول رفت، سپاهان چهارم، پرسپولیس نهم موند. گسترش فولاد و نفت مسجد سلیمان و راه آهن هم هر سه با 19 امتیاز تیم‌های فانوس به دست انتهای جدول هستند.
خیلی خیلی ممنونم فیبرز غریب، کارشناس ورشی رادیو فردا. نگاهی داشت به نتایج هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران، زمینه که در هفته 23 هم تیم‌های نفت و استقلال که هر دو صدرنشین هستند در برابر هم قرار خواهند گرفت و بازی در واقع مهمی در هفته 23 برگزار خواهد شد در روز پنجشنبه 21 اسفند که میتونید خبرهاش از رادیو فردا دنبال کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 19:30. اگر که هم اکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و در این بخش از برنامه‌مون میتونید شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه صدای دیگر، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمس میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت در صورتی که به توافقی قابل قبول با ایران نرسند، از مذاکرات هسته‌ای کنار خواهند رفت. آقای اوباما روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون CBS گفت هر گونه توافقی با ایران باید به قدرت‌های غربی اجازه دهد تا مطمئن شوند که تهران به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی‌رود. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که این توافق همچنین باید به گونه‌ای باشد که در صورت به گفته او تقلب ایران، آمریکا و قدرت‌های دیگر زمان کافی برای انجام اقدام لازم داشته باشند. قرار است دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی در 24 اسفند ماه برگزار شود. هیئتی 5 نفر از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست معاون مدیر کل آژانس بامداد دوشنبه وارد تهران می‌شود. در پی دیدار اخیر عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و یوکیا آمانو دبیر مدیر کل آژانس در وین، اعلام شده بود که هیئتی از آژانس 18 اسفند به تهران می‌رود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به واحد مرکزی خبر گفته است که در نشست روز دوشنبه درباره دو موضوع انفجارات قوی و انتقال نوترونی مذاکره می شود. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در گزارش هفته گذشتش به شورای حکام گفت که ایران هنوز به سوالهای آژانس درباره این دو موضوع پاسخ نداده و به همین دلیل آژانس نمیتواند تایید کند که برنامه هسته ایران کاملا صلح‌آمیز است. آژانس همچنین خواستار دسترسی به همه اطلاعات، اسناد، مواد و افراد مرتبط با برنامه هسته ایران است. گروهی از نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه به لندن پایتخت بریتانیا سفر کردند. عباس علی منصوری آرانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بریتانیا به خبرگزاری خانه ملت گفته است که این گروه برای گفتگو با نمایندگان پارلمان بریتانیا و دیدار با ایرانیان مقیم لندن به بریتانیا سفر کردند. به گفته آقای منصوری آرانی این سفر در پاسخ به دیدار سال گذشته گروه پارلمانی بریتانیا به تهران انجام شد. هیئت پارلمانی بریتانیا متشکل از 4 نفر از اعضای پارلمان این کشور به ریاست جک استرا آذر ماه سال 92 به تهران سفر کرده بودند. دادگاه در مسکو اعلام کرد که 5 نفر مظنون به قتل بوریس نمتسوف از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین روز یکشنبه در این دادگاه حاضر شدند که 2 نفر رسما به قتل او متهم شدند. به گفته دادگاه این 2 نفر از اهالی چچن هستند. بیشتر مقام‌های امنیتی روسیه از بازداشت 4 نفر به اتهام قتل بوریس نمتسوف خبر داده بودند، اما سخنگوی دادگاه تعداد مظنونان را 5 نفر اعلام کرد. نخست وزیر فرانسه پیش بینی کرده است که تا پایان سال جاری میلادی بیش از 10,000 نفر از اروپا به گروه‌های جهادی در سوریه و عراق بپیوندند.
ممنونم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمس شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی صدای دیگر. این برنامه توسط همکارم رویا کریمی مجد تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با هم برنامه صدای دیگر رو میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. تا امروز 8 مارس روز جهانی زن، نگاهی کنیم به وضعیت زنان زندانی در ایران. مریم ربیعی زندانی است که 17 سال گذشته رو در زندان قرچک ورامین گذرونده. این روزها وبسایت‌های زنان در ایران نامه‌ای منتسب به اون رو منتشر کردند. مریم در این نامه نوشته: سرم را که بلند می‌کنم سیمین را می‌بینم. او 14 سال است که زندانی است. چشمانش از گریه دیشب هنوز قرمز و پف کرده است. دیشب حالش خیلی بد بود و با صدای بلند داد می‌زد و گریه می‌کرد و می‌گفت نون سنگک با کره می‌خوام. دیروز که به خاطر به دست آوردن 20 دقیقه تلفن دفتر ماموران زندان را تمیز می‌کرد، ماموران سنگک و کره میل می‌کردند. مریم حسین‌خواه، محقق سازمان عدالت برای ایران، در برنامه امروز همراه ماست. خانم حسین‌خواه، آیا شما هم گزارش از وضعیت زنان زندانی در ایران در اختیار دارید؟
ما بر اساس گزارش‌هایی که از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه داریم، بر اساس گزارش‌هایی که از زینب جلالیان، تنها زندانی زن سیاسی که محکوم به حبس ابد هست، به دستمون رسیده. زینب گفته که زمان بازجویی‌هاش تهدید به تجاوز شده، تجاوز جنسی یا تهدید به این شده که با یه مرد دیگه عریانش میکنن و توی یک اتاق میذارن برای اینکه این زیر فشار قرار بگیره و بخواد اعتراف بکنه.
خانم حسین خواه، اونطور که مقامات سازمان زندان‌ها اعلام کردن، به دلیل بازسازی یا تغییر کاربری زندان اوین، تعداد زیادی از زنان زندانی به زندان قرچک ورامین منتقل شدن. زندانی که در ماه‌های اخیر دو تن از اعضای کابینه حسن روحانی هم به بازدید از اون رفتن و گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب زنان زندانی منتشر کردن. من تونستم مصاحبه‌ای داشته باشم با خانم الهام، زنی که یک سال در زندان قرچک ورامین زندانی بود. با هم بخشی از این گفتگو گوش می‌کنیم. خانم الهام، به نظر میرسه که وضعیت نگهداری زنان زندانی در زندان‌های ایران، به خصوص زندان قرچک ورامین، با شرایط زندانیان عادی دیگه متفاوته. از این تفاوت‌ها برای ما میگید؟
کاملا متفاوت. چیزی که اصلا نمی‌تونه فکرشو بکنه. باور کنید من تا زمانی که برم اونجا دوباره با چشم خودم ببینم، هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه همچین جایی واقعا رو زمین هست. ببینید، فکر کنید یه سوله خیلی بزرگ، کثیف، تاریک، پر از زن. زنان همه چون تغییزی، نه غذای درست حسابی، نه آب درست حسابی، یه آب برای خوردن نیست.
این سوله رو یکم برای ما توصیف کنی، یعنی این سوله به اتاقهای کوچک تقسیم شده یا نه همون فضای بزرگ در اختیار همه قرار گرفته؟
نه اصلا ببینید، مثل سوله کارگاهی، سوله بزرگ، تختش بلند، فقط دور سوله رو کاملا تختیدن، یعنی اصلا دیواره مردم نیست، همه تخت ها سه طبقه. تخت‌ها رو به شکل یو گذاشتن که مثلا با چیدن تخت‌ها یه کابین درست کردن هر کسا رو خودشون. 5 نفر 6 نفر توی کابینه. و وسط فضایی که تو وسط مونده باز دوباره زندانی روزن. با دوره طولی در دستیه.
تقریبا چند نفر تو این فضا زندگی میکنن؟
این هفت شده داره که من زندان رو برکرد تو هفت شده هر کدوم میاندی میشه گفت از 160 تا 200 نفر تغییر فرق میکنه دیگه بعضی روزا.
و این سوله ها هر کدوم چه امکانات بهداشتی داره؟ حمام، دستشویی؟
کدوم چهار تا دستشویی داره، چهار تا همون حمامات که تا جایی که من اونجا بودن دو تا تمام کاملا خراب بود. اون یکی دو تا آبش که کم و زیاد میشد سر به گرم میشد، قطعی آب و قضی دوشید. پس شوی هم معمولا یکیش خراب بود، ولی اون چطوری که سالم بودن که حالا وضعیتشون زیاد تعیفی نداشت.
خب یعنی اگه فرض رو بریم بگیریم که 150 نفر توی هر سوله زندگی میکردن، در ازای هر 50 نفر یک دستشویی وجود داشته اونجا.
درسته، بله درسته.
وضعیت مسائل بهداشتی زنان اونجا چطوریه؟ تو شرایطی که شما میگید اونجا آب برای خوردن وجود نداشته، خانم‌ها بهداشت فردیشون رو چجوری اونجا رعایت می‌کردن؟
آبی که برای حموم یا دستشویی استفاده می‌شد، آب شور بود.
و آیا زندان وسایل بهداشتی مثل نوار بهداشتی و اینجور چیزها رو در اختیار خانم‌ها قرار می‌داد؟
دولت که نه، خودشون بعد از فروشگاه اونجا تهیه می‌کردن.
خانم الهام، نگار حائری، وکیلی که خودش مدتی در زندان قرچک ورامین به سر برده، در گفتگو با سایت جرس گفته که در زندان قرچک بچه‌ها هم نگهداری می‌شدن و تنها تفاوت تغذیه این بچه‌ها با سایر زندانیان این بوده که روزهای پنج شنبه به اونها یه دونه شیرنی می‌دادن. شما همین کودکان زندانی رو دیدید؟
بله درسته. بند 8 مخصوص بسته برا بود که من بعد اینکه تو انقلابی بودم کاری که من نگه داشتم درست روبروی بند 8 بود، یعنی من تو اون زمان من ندیده بودم بچه تو زندان، یعنی بچه های 2 ساله که اصلا باور کنید تنها لذتشون فقط بازی تو راهروی سالن بود.
حدودا چند تا بچه اونجا نگهداری می شدن؟
من تقریبا 15 نفری می شدن بچه ها از 2 سال به پایین. بعد از 2 سال به سیستم اومد و بچه‌ها از مادرشون میگرفت.
وضعیت ملاقات زنان اونجا چطور بود؟ آیا خانم‌ها میتونستن با همسرانشون ملاقات شرعی داشته باشن؟
اونجایی که من شنیده بودم از زندانی‌ها که اونجا میگفتن، گفتن ملاقات شرعی ها رو خیلی با فاصله‌های خیلی طولانی، یعنی مثلا یک نفر اگر تقاضا میکرد کمترین زمانی که بهش میدادن 3 ماه 5 ماه بود، اونم فقط 2 ساعت میتونستم، یعنی بعد از 2 ساعت سربازی که جلو سر ما ایستاده بود در میزد که وقت تمام.
و آیا بحث تفکیک جرائم رعایت میشد یا همه زندانیا در کنار هم بودن؟
خب من بند 1 بر 22 سال به پایینه، حالا فرقی نمیکنه که جرمشون چی باشه. بند 2 برای کسایی که تو زندان مشغول به کار بودن، تو وایت های فرهنگی یا تو کارگاهاشون که مخصوص خیاطی و این چیزا. بند 3 همه جرما بود، قتل بود، مواد، هر جرمی بود که منم داده بودم بندسه. بند چهارم دوباره همینطور. پنج و شیش اکثرا کسایی بودن که زندانی های سنگینی داشتن، مثلا 15 سال به بالا یا سناشون خیلی بالا بود.
چه شرایطی برای دختران جوان اونجا وجود داشت؟ اینطور که ما شنیدیم آتنا فرقدانی اعتصاب قضا کرده بود فقط به خاطر اینکه دیگه نمیتونست در شرایط زندان قرچک دووم بیاره و تحمل بکنه اون فضا رو. دختران جوان اونجا چه شرایطی رو دارن؟
تفاوتی نداره که 50 سال باشه یا 20 سال باشه، شرایط برای همه یکسان.
ولی ممکن هستش که دخترای جوان مورد آزار و اذیت زندانی‌های مسن‌تر و با سابقه تر قرار بگیرن؟
بله کاملا.
خب یکم در مورد این شرایط برای ما توضیح میدین.
یه چیزی که آدم بین زندانی های اونجا معمولا جا افتاده، من اونطور خودم استنباط میکنم که چون هیچ چیز دیگه ای نیست، کسی که فکر کنی 15 ساله در تو زندانه، هیچ چیزی نداره، چیزی داره که سرشو باش گرم کنه، هیچی، یه ذره سرشو با این دو چیزه گرم میکنه اونجا.
خانم حسین خواه، به نظر میرسه که الهام خیلی سربسته از ماجرای رابطه بین زندانیان گذشت. آیا شما گزارشی دارید در مورد اینکه زنان زندانی توسط زندانیان دیگه یا ماموران زندان چگونه مورد تهدید و آزار قرار میگیرن؟
خب بر اساس گزارشایی که ما از طریق زینب جلالیان داریم، این زندانی سیاسی هم مورد تهدید قرار گرفته که بهش تجاوز میشه و همینطوری گزارشی داریم که یکی از زندانی سیاسی مرد کرد از زینب رو تهدید کردن که شما رو با هم دیگه لخ می‌کنیم و توی اتاق می‌گذاریم و ازتون میگیریم و خب همه اینا خیلی بار زیادی روی زینب داشته. ولی به غیر از این شرایط زندان دیزل‌آباد هم خیلی بد است و احتمالاً شرایط زندان‌های زنان دیگه هم توی جاهای مختلف ایران. واسه گزارش‌هایی که ما از طریق وکیل زینب جلالیان داریم، توی یک سلولی که مثلا گنجایش 3 نفر داره، اینا 7 نفر رو نگهداری می‌کنن. هر دو روز یه بار زندانیایی که بعدا دارن حکم محکومیتشون رو می‌گذرونن، سلولشون بازرسی میشه، وسایلشون به هم ریخته و توقیف میشه یا مثلا کتاباشون رو پاره می‌کنن. از طرف دیگه اینا فقط روزی نیم ساعت اجازه هواخوری دارن، سلول‌هاشون فاقد کولر یا هیچ وسیله‌ای برای گردش هوا هستش و فروشگاه زندان هم فقط مثلا 3 تا کالا مثل ویسر و چای و ساندیس می‌فروشه و اینا هیچ دسترسی به موارد دیگه ندارن.
خانم حسین خواه، مریم ربیعی از زندان قرچک ورامین نامه‌ای نوشته و این نامه اینطور شروع میشه که گویا صدای مأموری که پشت سر هم یک جمله رو تکرار می‌کنه در بند شنیده میشه. خانم‌ها توجه کنند، آرایشگاه رنگ مو آورده، کسانی که تمایل دارند به بند مشاوره بروند، هیچ کس رنگ مو را با خودش داخل بند نبرد. این گویا جمله‌ای هستش که در ندامتگاه زنان شهر ری یا همون زندان زنان قرچک ورامین از بلندگوها پخش می شده و خانم ربیعی نامشون رو با این آغاز کردن. به نظر شما در زندانی که اینطوری که خانم الهام میگن تقریبا برای هر 70 نفر یک دستشویی زنانه وجود داره، مسئله رنگ مو مسئله مهمی هستش که مسئولان زندان به اون توجه کنن و اون رو در اختیار زنان زندانی قرار بدن؟
در واقع گزارشی که به دست ما رسیده این هستش که زندانیان بیشتر از این که به رنگ مو نیاز داشته باشن، نیاز دارن که به وضعیت سلامتشون توجه بشه. علاوه بر این که وضعیت بهداشت توی خیلی از زندان‌های ایران و به خصوص زندان‌های زنان خوب نیستش، وضعیت درمانی و خدمات درمانی که به اینها ارائه میشن واقعا مشکل داره. به عنوان مثال زینب جلالیان همین الان به دلیل ابتلا به یک بیماری چشمی در معرض از دست دادن بیناییش هست و دچار عفونت شدید روده شده، خونریزی داخلی داره، دچار عفونت کلیه شده، ولی نه تنها خدمات درمانی بهش ارائه نمیشه، بلکه حتی اجازه داده نمیشه که با هزینه خانواده‌اش به خارج از بیمارستان منتقل بشه و درمان بشه. و من فکر نمی‌کنم که این شرایط فقط شرایط خاص زینب جلالیان باشه و حتما خیلی از زندانی‌های دیگه هم با این شرایط درگیر هستن. و خب حالا اینکه مسئولین زندان به جای توجه به این مسائل ماجرای رنگ مو رو مطرح میکنن، شاید به خاطر این باشه که بخوان تبلیغ کنن که خب ما داریم توی این زندان به زندانیا همه جور خدمات میدیم از جمله رنگ مو.
خانم حسین خواه، روز 8 مارس رو داریم پشت سر میگذاریم، روز جهانی زنان رو، و در این حال به آغاز سال جدید در ایران هم داریم نزدیک میشیم. به نظر شما چه اهدافی رو زنان ایرانی میتونن در سال جدید پیش رو داشته باشن؟
ما در عدالت برای ایران امسال کاری که شروع کردیم ثبت یک شکایت از گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل هستش. این شکایت به طور مشترک از طرف عدالت برای ایران و سازمان بین المللی جبران در انگلستان ثبت شده و خواهان این هستیم که این گروه کاری سازمان ملل در رابطه با بازداشت و حبس زینب جلالیان رأی خودش رو صادر کنه و بگه که این بازداشت و این حبس چقدر با استانداردهای شناخته شده بین المللی مطابقت داره. توی شکایتی که ما ثبت کردیم مستندات و شواهد و مدارک غیر قابل انکاری اومده که نشون میده زینب جلالیان طی یک محاکمه غیر منصفانه به حبس ابد محکوم شده و طی پروسه بازداشت و دادرسی پیش بارها به شدت شکنجه شده. امیدوار هستیم که با پیگیریایی که انجام میدیم منجر به این بشه که رأی غیرقانونی بودن رفتارهایی که با زینب شده از طرف سازمان ملل صادر بشه و مسئولین ایران موظف بشن که در این زمینه پاسخ خوب باشن. پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی از جمله زینب جلالیان از طرف سازمان ملل یکی از برنامه‌های ما برای سال جدید هست.
مریم حسین‌خواه، محقق سازمان عدالت برای ایران، سپاسگزارم که امروز روز 8 مارس روز جهانی زن همراه برنامه صدای دیگر بودی.
من به جای اینکه روز جهانی زن رو تبریک بگم، ترجیح میدم به خاطر تلخی‌هایی که همچنان وجود داره و نابرابری‌هایی که همچنان علیه زنان وجود داره، آرزو کنم که روزی برسه که شاهد تبعیض‌های جنسیتی نباشیم و زنها بتونن حقوق برابرشون رو به عنوان یک انسان داشته باشن.
به پایان برنامه صدای دیگر این هفته رسیدیم. این برنامه رو میتونید ساعت 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 عصر روز دوشنبه هم بشنوید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.